رحمدي ته چې ورسته خبري مجله وړاندې کوي.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که صلاحیت هایش را کم می سازد و منشی عمومی سازمان ملل متحد افغانستان را شدیداً بی ثبات خوانده است. سلام، جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با آرش همایون.
قرار است تا ساعت بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش اخیر سرمنشی این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید همه تمرکز روی آن است تا تهداب یک دولت قوی در این کشور گذاشته شود. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز با مقامات چین روی تهدیدهای ناشی از کوریای شمالی بحث خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید همه تمرکز روی آن است تا تهداب یک دولت قوی در این کشور گذاشته شود. محمد اشرف غنی امروز در کابل هنگام معرفی کمیشنران جدید اداره اصلاحات و خدمات ملکی افغانستان گفت:
سخت نیاز است تا در اداره‌ای که برای ما به میراث گذاشته شده است تغییرات اساسی آورده شود.
محمد اشرف غنی با تأکید روی ایجاد تهداب یک دولت قوی و کاهش فشار بالای مسئله انتقال قدرت به نهادها گفت 5000 بست جدید از طریق پروسه شفاف اصلاحات اداری مدیریت خواهد شد. قرار است تا ساعت بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی گزارش اخیر آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث کند. در یک اعلامیه دفتر یوناما گفته شده است تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به این جلسه شورای امنیت گزارش خواهد داد. در یک بخش گزارش آنتونیو گوترس که به شورای امنیت ارائه می شود در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده است. از مدت 3 روز به این سو جنگ بین نیروهای افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی درزاب در ولایت جوزجان ادامه دارد. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز گفت 30 طالب مسلح در این ولسوالی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب از خط مقدم جنگ با اظهار اینکه این ولسوالی سقوط نکرده است به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر ما در ولسوالی در قماندانی در سر ولسوالی پوسته ما است، در همون سر پوسته هستیم. ولسوالی سقوط نکرده، قماندانی سقوط نکرده. حملات دشمن دوامدار است، ادامه دارد. در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
سخنگوی والی جوزجان تایید کرده است که در برخوردهای اخیر در ولسوالی درزاب 10 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. طالبان در برخی ولسوالی‌های غربی غور تحت نام عشر و زکات از مردم به زور پول جمع‌آوری می‌کنند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تایید این خبر گفت طالبان پس از شکست در ولسوالی‌های دولینه و شهرک دست به جمع‌آوری پول تحت نام عشر و زکات زدند. بر اساس یک خبر دیگر از ولایت غور، یک دختر جوان در ولسوالی شهرک این ولایت خودکشی کرد. مقامات امنیتی غور می‌گویند این دختر یادگار نام داشت و باشنده ولسوالی شهرک بود. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز با مقامات چین روی تهدیدهای صحبت می کنند که از ناحیه برنامه اتمی کوریای شمالی و آزمایش راکت‌های دوربار توسط این کشور به وجود آمده است. کوریای شمالی در سال جاری چندین بار راکت‌های را آزمایش کرد و با عکس‌العمل شدید جهانی مواجه شد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا قواعد خارج شدن آرام و سیستماتیک کشورش را از اتحادیه اروپا اعلان کرد. الیزابت دوم امروز در اجلاس افتتاحیه پارلمان بریتانیا گفت: اولویت حکومت من این خواهد بود که به خاطر خارج شدن آرام از اتحادیه اروپا بهترین طریقه را انتخاب کند. وزرای من به کار نزدیک با پارلمان، ادارات و نهادهای منطقه‌ای متعهدند تا بهترین شرایط را برای کشور در خارج از اتحادیه اروپا فراهم کنند. بریتانیا در هفته جاری بحث‌ها را در مورد خارج شدن این کشور با مقامات اتحادیه اروپا آغاز کرد و انتظار می‌رود که بر اساس اماپرسی ماه جون سال 2016 میلادی تا پایان ماه مارچ 2019 میلادی بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود. وزیر داخلی بلژیک میگوید با خونسا ساختن یک حمله کننده انتحاری که میخواست یک بم بزرگ را در استیشن مرکزی بروکسل انفجار دهد، از یک حمله جدی جلوگیری شده است. نیروهای امنیتی بلژیک بعد از یک انفجار کوچک یک شخص مظنون را در مرکز این کشور با تیراندازی از پای درآوردند. وی 37 سال عمر داشت، باشنده منطقه مولنبک در بروکسل بود و سارنوالان بلژیک او را تبع مراکش خواندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان می خواهد صلاحیت‌هایش کم شود.
زنستم کولای سی هر امتحان زوا
نمیتونم هر امتحان را منعقص کنم، اما وقتی که کمیسیون اصلاحات اداری فعال نبود این فشار بالای من بود. من رئیس جمهور هستم که میخواهم صلاحیت‌هایم کم شود.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش افغانستان را شدیداً بی‌ثبات خوانده است. رهبر مذهبی ایران میگوید در مبارزه علیه داعش نباید بالای امریکا اتکا شود. و برگزاری مراسم روز جهانی یوگا با اشتراک هزاران نفر به شمول صدر اعظم هند در این کشور.
کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که زبان، فرهنگ و عنعنات ما را نمی دانند، اما به دلیل یوگا همه جهان در حال وصل شدن با هندوستانند.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبانتان هستم. رئیس جمهور افغانستان میخواهد صلاحیت‌هایش کم شود. رئیس جمهور غنی میگوید صلاحیت‌هایش را به افراد نه بلکه به نهادها میسپارد. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل ابراز کرد. نصرت پارسا در این مورد گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه همزمان با معرفی 8 کمیشنر جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روند آغاز به کار نزدیک به 500 کارمند توزیع تذکره‌های برقی نیز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مراسم گفت نمی‌خواهد تا از هر کس خود او امتحان بگیرد و از همین رو به گفته وی از این پس روند استخدام در بخش خدمات ملکی از مسئولیت‌های کمیسیون اصلاحات اداری خواهد بود. به گفته وی برای اینکه هر افغان مظهر وحدت ملی باشد ضرورت است تا نهادها تقویت شوند. به گفته وی او میخواهد صلاحیت هایش کمتر شود، اما این صلاحیت ها به افراد واگذار نخواهد شد.
زنستم قولای چه هر امتحان زوا
نمیتونم هر امتحان را منعقص کنم، اما وقتی که کمیسیون اصلاحات اداری فعال نبود این فشار بالای من بود. من رئیس جمهور هستم که میخواهم صلاحیت هایم کم شود. صلاحیت ها را به افراد نمیدهم، صلاحیت ها را به نهادها میدهم و هر اندازه که نهادها تقویت شوند اعتماد شما یعنی مردم بالا میرود. در این مراسم همچنان حکم رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مکلف شد تا بستهای کمبود و دارای سرپرست در وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی را شناسایی و اعلام کند. بر اساس این حکم همچنان وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی مکلف شدند تا بستهای دارای سرپرست و خالی را تا 10 روز دیگر به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بفرستند. به گفته رئیس جمهور افغانستان با عملی شدن این حکم 5000 بست جدید از طریق کمیسیون اصلاحات اداری با پروسه رقابت گذاشته خواهد شد. آقای غنی همچنان گفت به زودی 8000 بست جدید معلمی نیز به ایران گذاشته خواهد شد. از سوی دیگر نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این مراسم گفت که به زودی 100 بست مدیریت سطح بالا و مدیریت متوسط در این نهاد به ایران خواهد رفت. وی در این باره از جوانان تحصیل کرده خواست تا درخواست‌هایشان را بفرستند. اظهارات رئیس جمهور و تغییرات در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با استقبال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان روبرو شده است. فیصل سمی منشی این جرگه میگوید امیدواری ها نسبت به کارکرد رهبری جدید کمیسیون یاد شده زیاد است و انتظار می رود تا این کمیسیون در روند استخدام شفافیت بیشتر را در نظر بگیرد.
از ادارات رئیس جمهور استقبال میکنم و امیدوار هستم که جنبه عملی را بر خود بگیره و بدون شک ما آرام آرام باید اگر می خواهیم که یک کشور مرفه و به اصطلاح یک کشور خوب و عاری از فساد اداری داشته باشیم بدون شک ما باید نهادها را صلاحیت بدیم. همواره انتقاد ما بوده که نهادها باید صلاحیت داشته باشند و همه چیز متمرکز در ارگ ریاست جمهوری نباشد.
به باور آقای سمی برای تضمین بیشتر شفافیت در نهادها ضرورت است تا چهره‌های شایسته و کارکن در ادارات با صلاحیت گماشته شوند. این در حالی است که نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان هم در نشست امروز بر شفافیت بیشتر در روند استخدام و کارهای نهاد تاکید کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میخواهد صلاحیت‌هایش کم شود. مقیم نایب در همین مورد با سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفتگو کرده و نظرش را در مورد این تصمیم آقای غنی پرسیده.
به باور من که این حرف جمهور ارتباط میگیرد با پیشنهاد جامعه مدنی چند روز قبل به رئیس جمهور ارائه کردند. در مورد ازی بود که تمرکزگرایی باید از بین برود و رئیس جمهور در رأس کمیسیون هایی که قرار دارند نوی کمیسیون ها را بالاخره مستقل بسازند، مثلا کمیسیون تدارکات ملی که خواست میگوید که کمیسیون مستقل شود و افراد مستقل نهی که رئیس جمهور و یا هم وزرایشان به کمیسیون سهم دارند، فرد مستقل و غیر سیاسی باید که چنین کمیسیون ها را پیش ببرند تا اعتماد مردم بالای حکومت بیشتر شود و همچنان نمایندگی مردم، نمایندگی جامعه مدنی بالاخره در سطح تصمیم‌گیری در سطح مختلف بیشتر شود تا اعتماد از سطح بالاخره به دست بیاید.
شما از یک کمیسیون یاد کردین، گفته میتونین که اینطور نهادهای در سیستم حکومت وجود داره که این صلاحیت ها برش تفحیض شود؟
کمیسیون ها و نهادهای مستقل بسیار زیاد میتونه ساخته شود و همچنان نهادهایی که فعلا استقلالیت ندارن و به خود رئیس جمهور گزارش دهنده هستن و یا هم خود رئیس جمهور در رأس این نهادها قرار دارد و بالاخره به یک شکل تضاد منافع هم وجود دارد، میشه که این نهادها در امر مبارزه با فساد، در دسترسی به اطلاعات و موارد دیگه هم میتونه که نهادهای ایجاد شود که واقعا مستقل و غیر سیاسی در رأس این نهادها قرار بگیرن و تصمیم گیرنده باشن. و ما کاملا موافق هستم به چیزی که رئیس جمهور فرمودن که اینا صلاحیت خود را به نهادها بسپارن افراد و این پیشنهاد ما هم بود.
به نظر شما در قسمت اصلاحات اداری، در قسمت مبارزه با فساد اداری چقدر موثریت داره امی اقدام اگر شود؟
ببین، وقت مبارزه با فساد نهادی نمیشه، وقت تدارکات ملی نهادی نمیشه و نهادها تصمیم گیرنده هستن. اینجا پس چند تایی که افراد بتونن به نفع خود تصمیم بگیرن کمتر میشه و اگر ما نهادهای قوی داشته باشیم و افراد مستقل در این نهادها با یکی دو نفر آمدن رفتن از این نهادها مشکل نمیبینن، اما خطرات خود را هم داره در این شکل نیست. باید که تمام مواردی که نیاز است که باید از قبل در مورد از او فکر شود، افراد که از پروسه ای که میاندی پروسه باید به شکل درست باشه، رقابتی باشه و همچنان اشتباهی پروسه ها به نظر گرفته شد تا افراد درست در این شود، اما باید که پروسه ها به شکل شفاف و رقابتی پیش برای نهادهای مستقل شناسایی بکنیم.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک گزارش در مورد افغانستان میگوید که این کشور هنوز هم شدیداً بی‌ثبات است. در این گزارش آنتونیو گوترس آمده که یوناما از اول مارچ تا 31 می امسال بیش از 6000 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده. بیشتر در این مورد از همکارم ستار فروغ می‌شنویم.
در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف در افغانستان و مشکلات در این کشور اشاره شده است. در گزارش آنتونیو گوترس آمده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده است. در این گزارش آمده است که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در 3 ماه اول امسال میلادی 5678 رویداد امنیتی را در این کشور ثبت کرده است. در زمان مشابه از سال 2001 به این سو این بیشترین رویداد امنیتی در افغانستان خوانده شده است. سازمان ملل متحد از اول مارچ تا 31 ماه می سال 2017 6252 رویداد امنیتی را در افغانستان ثبت کرده است. به اساس گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد، این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته میلادی 2% افزایش را نشان می دهد. آقای گوترس در این گزارش در رابطه با سفر هفته گذشتهش به کابل و ملاقاتهایش با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله گفته است که آنها نگرانی عمیقشان را در خصوص افزایش گروه های مختلف تروریستی در قلمرو افغانستان ابراز کرده و روی نیاز برای تلاش وسیع بین المللی در راستای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار اخیر رئیس جمهور اشرف غنی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در زمینه بهبود روابط دو کشور امیدوار کننده خوانده و بهبود روابط دو جانبه میان افغانستان و پاکستان را در راستای مبارزه مؤثر علیه تروریسم در منطقه مهم خوانده است. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در روز پیش در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. آقای گوترس در گزارش خود پیشرفت در آجندای اصلاحات حکومت افغانستان به خصوص در مبارزه علیه فساد اداری و افزایش حسابدهی میان مقامهای ارشد را تشویق کننده خوانده است.
همکارم ستار فروغ گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. حالا می پردازیم به سخنان شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل. هوگو لارنز می گوید که استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان روی موقعیت منطقه‌ای این کشور متمرکز خواهد بود. بیشتر در این مورد از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
هوگو لارنز، شارژ دافیر آمریکا در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت افغانستان اولین کشور است که اداره جدید آمریکا روی پالیسی آن تجدید نظر میکند. به گفته او، به خاطر تشکیل استراتژی جدید برای افغانستان میان ارگان‌های مختلف آمریکا بحث‌های وسیع شده که در آن وزارت دفاع، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دیگر مقام‌های آمریکایی شاملند. شارژ دافیر آمریکا در کابل افزود استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان فرامنطقه‌ای خواهد بود. هوگو لارنز که در زمان اداری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز به عنوان دیپلمات بلند رتبه کشورش در افغانستان ایفای وظیفه کرده، همچنان گفت در پالیسی های سابق آمریکا افغانستان به گونه جداگانه مورد تمرکز قرار می گرفت، اما پالیسی جدید اداره دونالد ترامپ برای افغانستان یک پالیسی گسترده است که در آن از یک تصویر وسیع‌تر به افغانستان نگاه خواهد شد. شارژ دافیر آمریکا در کابل در مورد پاکستان نیز صحبت کرده و گفته که کشورش در مورد اصلاح پالیسیش در پاکستان غور می‌کند. او پاکستان را یک کشور پیچیده خواند که مستقیماً بالای افغانستان تأثیر گذار است. هوگو لارنز تأکید کرد که آمریکا از حکومت وحدت ملی افغانستان حمایت می کند، اما در این زمان با اشخاص بیرون از حکومت نیز در تماس است تا بتواند از وضعیت افغانستان از تمام اقشار جامعه آگاهی حاصل کند. آقای لارنز گفت آمریکا از افغانستان جایی نمی رود و تا زمان در این کشور باقی خواهد ماند که ماموریتش را تکمیل نکند و در این مورد کدام جدول زمانی وجود ندارد. شارژ دافیر آمریکا در کابل در اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت که این کشور با مشکل امنیتی مواجه است. او بالای افغانها تاکید کرد که برای تامین ثبات باید از حکومت وحدت ملی حمایت کنند. شارژ دافیر آمریکا در کابل همچنان گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ صلاحیت های جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای خارجی در افغانستان را افزایش داده تا به گونه مؤثر با نیروهای افغان همکاری شود. به گفته هوگو لارنس، جنرال نیکلسن در حال حاضر با حکومت افغانستان کار می کند تا شمار نیروهای خاص افغان را بر اساس پلان 4 ساله رئیس جمهور اشرف غنی به دو چند برسانند.
رهبر مذهبی ایران گفته که در مبارزه علیه گروه داعش نباید بالای امریکا اتکا شود. بیشتر تا دقایق دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع امریکا تقریبا 28 میلیون دلار را در جریان یک دهه گذشته در خرید یونیفرم به اردوی ملی افغانستان ضایع کرده. این را جان سوبکو، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته. همکارم ستار فروغ در این مورد گزارش تهیه کرده است.
روزنامه USA Today می نویسد که به اساس یک نسخه گزارش سیگار، وزارت دفاع افغانستان در حال یونیفرم قیمتی به رنگ سبز پلنگی را انتخاب کرده است که در گزارش 17 صفحه‌ای جان سوبکو، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، گفته شده است که جنگلات صرف 2.1% خاک افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد. سوبکو در یک مصاحبه با روزنامه USA Today این انتخاب وزارت دفاع افغانستان را مورد سوال قرار داده و گفته است چی می شد اگر وزیر دفاع برای سربازان رنگ بنفش و یا رنگ گلابی را انتخاب می کرد. به گفته او، آیا امریکا برای سربازان یونیفرم گلابی را بدون این که پرسش ها را مطرح کند می خرید؟ جان سوبکو گفته که این احمقانه است و افزوده که 28 میلیون دلار پول مالیات دهنده ها به نام فیشن ضایع شده است، زیرا به گفته سوبکو وزیر دفاع فکر کرده که این مدل یونیفرم شیک و زیباست. به اساس معلومات سیگار، پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا از سال 2007 میلادی به این سو 93 میلیون دلار را در راستای تهیه یونیفرم به اردوی ملی افغانستان مصرف کرده است. پنتاگون در یک پاسخ تحریری در مورد دریافت‌های سیگار استدلال نکرده و در عوض در یک نامه به جان سوبکو گفته است که برای تجزیه و تحلیل سود هزینه نیاز است تا مشخص شود که با در نظر داشت محیط عملیاتی و هزینه آیا بدیل بیشتر مؤثر وجود دارد یا خیر. در گزارش سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آمده است که تصمیم برای خرید یونیفرم رنگ پلنگی به سال 2007 برمی‌گردد. با ساکر افغان 5 سال پیش از آن یونیفرم‌های مختلف توزیع شده بود. این یونیفرم ها از سوی چندین کشور کمک شده بود. وزارت دفاع افغانستان در اوایل سال 2007 گفت به یونیفرم جدید و متمایز برای اردوی این کشور نیاز دارد. مقام های امریکایی برای تدارک این یونیفرم کمپانی به نام هایپر استیت را سراخ کردند و نمونه این یونیفرم را به عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع پیشین افغانستان، نشان دادند. در گزارش گفته شده است که او آنچه را دید پسند کرد. در گزارش سیگار آمده است که مقام های امریکایی سپس تصمیم گرفتند تا بیش از 1,360,000 ساوپ یونیفرم و بیشتر از 88,000 جوره پتلون اضافی را خریداری کنند. در گزارش گفته شده است که این تصمیم پیش از کدام آزمایش رسمی مؤثریت استفاده این یونیفرم در افغانستان اتخاذ شد.
از پیام های شما
سوالی کشت کنه از حوزه گلچه غیر مردم های زورگوی جنگل را قطع کرده، تمام زمینی که پوشیده از ارچار و خوزبه همه زراعت کردن، امروز مالدار جا نداره.
مزلایت بغلان یک منطقه هستن که 4 جنگلزار است، هر رقم جنگلات دارد، توسط مردم های به تجربه بی جنگل برحمانه قطع میشه.
در ولسوالی نهرین دو کوی بزرگی درخت پسته بوده که مردم در قطع کردن و از بند بودن این آغاز نموده است. این دو جنگل زیبا پرارزش و اقتصادی منطقه در حالی از بند رفتن می باشد.
آیا امید زیست فاسد نمی کنم؟ امید چقدر قانون است؟
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 0700 84 620. تکرار میکنم 07084620.
تشکر از پیام هایتون.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به سخنان تازه رهبر مذهبی ایران. آیت الله علی خامنه ای گفته که در مبارزه علیه داعش نباید بالای ایالات متحده آمریکا اتکا شود. زرغون منگل گزارش می دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به روز سه شنبه در تهران با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و گفت ملیشه های شیعه عراق قوای عمده در مبارزه بر ضد داعش در این کشور است. بر اساس گزارش رسانه های ایران، آیت الله علی خامنه ای با تاکید از عبادی خواست بر امریکا اعتبار نکند. زمانی که داعش در سال 2014 بخش های زیادی از عراق را تصرف کرد و نیروهای حکومتی را از مناطق تحت کنترلش به فرار واداشت، ملیشه های شیعه در عراق در حمایت از حکومت استاده و آن را در جنگ بر ضد داعش کمک کردند. از همان وقت به این طرف ملیشه های شیعه عراق که از سوی ایران حمایت می شوند بر ضد داعش می جنگند و تخمین می شود شمار آنها بیش از 60,000 نفر باشد. ملیشه های شیعه عراق امسال با نیروهای حکومتی کمک کردند تا بخش های زیاده از شهر موصل را که در چنگ داعش قرار داشت بگیرند، ولی سنی هایی که در مناطق تازه آزاد شده از چنگ داعش به سر می برند شکایت دارند که ملیشه های شیعه خانه هایشون را چپاول می کنند، قتل ها را مرتکب می شوند و در اختطاف مردم دست دارند. رهبر مذهبی ایران دیروز در دیدارش با حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفت داعشیان در عراق در حال شکست قرار دارند و دلیل این واقعیت باور حکومت به ملیشه های شیعه است. خامنه ای افزود امریکایی ها مخالف استقلال و اتحاد عراق و هم مخالف شیعه های عراقند، زیرا به باور خامنه ای آنها می خواهند عراق موقف قویش را از دست بدهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدارش با حیدر العبادی تصفیه شهر موصل از وجود داعش را سمبول ختم تروریسم خوانده و آن را یک پیروزی برای عراق، ایران، سوریه و کشورهای دیگر منطقه خواند که بر ضد این گروه می جنگند.
همکارم زرغونه منگل گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی هستید. از یک سو باران شدید ادامه دارد و از طرف هم مراسم بزرگ روز جهانی یوگا در فضای باز در حال برگزاری است. شاید شما به خاطر باران شدید در این مراسم شرکت نکنید، اما کسانی هستند که باران را نادیده می گیرند. 50,000 نفر در هند همین کار کردند و در کنار صدر اعظمشان در این مراسم حضور یافتند. در مورد مراسم امروز بیشتر از فرشتن نگاه می‌شنویم.
نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان به روز چهارشنبه در روز بین المللی یوگا با هزاران نفر در شهر لکنهو یک جا تمرین کرد. با وجود بارندگی شدید، حدود 50,000 نفر برای تمرین یوگا با صدر اعظم هندوستان دور هم جمع شدند. نارندرا مودی که لباس سپورتی به تن داشت، از همه دعوت کرد تا یوگا یا این ورزش باستانی را در زندگی روزمره خود استفاده کنند. مودی خطاب به مردم گفت:
بیشتر انیک دیش جو نه ہماری بھاشا جانتے ہیں.
کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که زبان، فرهنگ و عنعنات ما را نمیدانند، اما به دلیل یوگا همه جهان در حال وصل شدن با هندوستانند.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
پس از این که نارندرا مودی در سال 2014 میلادی به عنوان صدر اعظم هندوستان انتخاب شد، تجلیل از روز یوگا را در هندوستان رسمی ساخت که بعداً در 2015 میلادی 21 جون به نام روز جهانی یوگا مسمی گردید. یوگا یک ورزش روحی و فیزیکی است که در کشورهای مختلف و بیشتر در سرتاسر هندوستان تمرین می شود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح بازم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.